بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رکسانا صابری از آزادی خود ابراز خرسندی کرد. طالبان به شماری از ساختمان های دولتی افغانستان در خوست حمله کردند. سومین مدرسه افغان هدف حمله با گاز قرار گرفت. سلام، ساعت 7 بعد از ظهر است و امروز سه‌شنبه 22 اردیبهشت ماه 1388 خورشیدی و 12 ماه می سال 2009 میلادی است. در مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا، من نازی عظیما با همکارانم و با آخرین خبرها و گزارش‌ها از ایران و جهان به مدت یک ساعت تا ساعت 8 شب با شما خواهیم بود. اما پیش از آنکه این مجله را بگشاییم، آخرین خبرها را می‌شنویم از شاهین بشیری.
با سلام به شما و شنوندگان گرامی. رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی، یک روز پس از آزادیش از زندان اوین در گفتگو با خبرنگاران گفت که فعلا برنامه‌ای برای آینده ندارد و تنها می‌خواهد استراحت کند. وی افزود که از آزادیش و از بودن در کنار والدینش بسیار خوشحال است و مایل است از همه کسانی که برای آزادیش تلاش کردند تشکر کند.
I'm of course very happy to be free and to be with my parents again, and I want to thank all the people all over the world, which I'm just finding out about really, who, whether they knew me or not, helped me and my
رکسانا صابری پیشتر به جرم جاسوسی برای آمریکا به 8 سال زندان تعزیری محکوم شده بود که این میزان در دادگاه تجدید نظر به 2 سال حبس تعلیقی کاهش یافت. گزارش‌ها حاکی است که در حمله طالبان به شماری از ساختمان‌های دولتی در خوست در شرق افغانستان 6 نفر کشته شدند. گزارش‌ها درباره اینکه این افراد وارد این ساختمان‌ها شدند یا از بیرون به آنها حمله کردند، زد و نقیز است. به گفته یکی از پزشکان بیمارستان محل، چند سرباز و غیر نظامی در میان کشته شدگان و مجروحان هستند. در افغانستان دست کم 90 دانش آموز دختر پس از آنکه مدرسهشان با نوعی گاز مورد حمله قرار گرفت به بیمارستان منتقل شدند. این سومین مدرسه است که در روزهای اخیر در شمال کابل هدف چنین حمله ای قرار گرفته است. سخنگوی وزارت کشور افغانستان میگوید اکثر 94 نفری که در دبستان قزاق در ولایت کاپیسا مسموم شدند دانش آموز هستند و شماری از معلمان و محافظان نیز مسموم شدند. دو حمله پیشین نیز در 2 مدرسه دخترانه در نزدیکی شهر چاریکار در شمال کابل روی داده است. پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک های جهان امروز در 2 روز سفرش به خاورمیانه از اماکن مقدس مسیحی، یهودی و اسلامی در بیت المقدس یا اورشلیم دیدن کرد. پاپ در کنار دیوار ندبه، یکی از مقدسترین اماکن یهودیان، به دعا و مناجات پرداخت. او پیشتر از مسجد قبة الصخره، یکی از مقدسترین اماکن مسلمانان، در حالی که مفتی اعظم بیت المقدس به ایران همراهی می‌کرد، دیدن کرده بود. این برای اولین بار است که یک پاپ وارد مسجد قبة الصخره می‌شود. یکی از نگهبانان یک اردوگاه نازی‌ها به اتهام مشارکت در قتل هزاران یهودی امروز سه‌شنبه برای محاکمه از آمریکا به آلمان فرستاده شد. جان دمیانیوک که اصلاً اوکراینی است، متهم است که در جنگ جهانی دوم در کشتار 29 هزار یهودی در اردوگاه کار اجباری نازی‌ها دست داشته است. او که 89 سال دارد، قرار است امروز برای تفهیم اتهام در دادگاه حاضر شود. وی پس از آن به زندانی در مونیخ در جنوب آلمان منتقل می شود تا تحت معاینات پزشکی قرار بگیرد. وی کلیه اتهامات را رد می کند و علیه صدور حکم اخراجش از آمریکا نیز به دادگاه تجدید نظر شکایت کرده که این حکم از سوی دادگاه رد شده است. ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، برای گفتگو با سیاستمداران بلند پایه ژاپن و مقام‌های تجاری آن کشور وارد توکیو شد. آقای پوتین با همتای ژاپنیش تارو آسو برای گسترش مناسبات تجاری دو کشور مذاکره خواهد کرد. قرار است دو کشور توافقنامه‌هایی در زمینه‌های نفت و انرژی هسته‌ای امضا کنند. دو کشور پس از پایان جنگ دوم جهانی به دلیل مناقشه بر سر جزایری که ژاپن آنها را محدوده‌های شمالی خود و روسیه جزایر کوریل می‌نامند، تاکنون با یکدیگر معاهده صلح امضا نکردند. این جزایر در سال 1945، 64 سال پیش، به اشغال اتحاد جماهیر شوروی پیشین درآمد. خانم عظیما،
همکارم شاهین بشیری بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اکنون نگاهی می‌اندازیم به آنچه در مجله امروز داریم. معیارهای بهترین نامزد ریاست جمهوری از نگاه آیت الله خامنه ای.
و میبینید اگر چنانچه رئیس جمهوری شور و نشاط داشته باشد، شوق و اراده داشته باشد، چه خدمات بزرگی را برای این کشور انجام میده.
مشروع این سخنان را در روزنگار انتخاباتی امروز میشنوید. آزادی رکسانا صابری در رسانه‌های خارجی. نامه پدر شبنم و فرزاد مددزاده به رئیس قوه قضاییه. شورای حقوق بشر سازمان ملل و انتقاد فعالان حقوق بشر به آن. تعویض فرمانده کل نیروهای آمریکایی در افغانستان. آخرین خبرها در جهان ورزش و برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا در یک ساعت. مجله خبری شامگاهی رادیو فردا. با رادیو فردا همراه باشید. روزنگار انتخاباتی رادیو فردا امروز هم به تازه ترین تحولات در این زمینه می پردازد. در برنامه امروز علیرضا کرمانی نگاهی دارد به سخنان آیت الله خامنه ای درباره انتخابات ریاست جمهوری دهم و معیارهای بهترین نامزد ریاست جمهوری، آنگونه که رهبر جمهوری اسلامی امروز به آنها اشاره کرده است. می شنویم.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
خواهد شد. میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودش.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران تبرات.
روزنگار انتخابات 1388.
دوروبر نامزدهای انتخاباتی که نامشان این روزها بیشتر مطرح است، روز سه‌شنبه هم پر از خبر بود. غلام حسین کرباسچی که خبرگزاری مهر از او با نام رئیس ستاد انتخاباتی مهدی کروبی یاد کرده است، شعار مهدی کروبی را با هم برای تغییر تنها برای ایران اعلام کرد. میر حسین موسوی دیگر نامزد اصلاح طلبان هم دست روی تورم و مشکلات اقتصادی گذاشت. میر حسین موسوی عامل بسیاری از فسادها، ظلمها و عقب ماندگیها را وجود تورم اقتصادی در یک جامعه دانست. دوروبر محمود احمدی نژاد هم خبرهای انتخاباتی فراوان بود. در یک سو پایگاه خبری رجا نیوز نزدیک به رئیس جمهوری اسلامی ایران نتیجه یک نظرسنجی تازه از سوی این پایگاه اینترنتی را این گونه اعلام کرد که محمود احمدی نژاد بیش از نیمی از آرا را داراست. در سوی دیگر از قول یکی از نزدیکان محسن رضایی دیگر نامزد اصولگرا اعلام شد بهتر است محمود احمدی نژاد از نامزدی برای دور آینده رئیس جمهوری انصراف دهد. اما روز سه‌شنبه مهمترین تحول انتخاباتی را شاید بتوان سخنان آیت الله علی خامنه ای دانست. رهبر جمهوری اسلامی ایران در جریان سفرش به کردستان در سنندج مردم را به حضور پرشور در صحنه انتخابات دعوت کرد و گفت
انتخاب رئیس جمهور یعنی انتخاب رئیس قوه مجریه و کسی که اغلب امکانات کشور در اختیار اوست و میبینید اگر چنانچه رئیس جمهوری شور و نشاط داشته باشد، شوق و اراده داشته باشد، چه خدمات بزرگی را برای این کشور انجام میده.
حسین باستانی روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس سخنان روز سه‌شنبه آیت الله علی خامنه ای را نشانه دیگری بر تمایل رهبر جمهوری اسلامی ایران به انتخاب دوباره محمود احمدی نژاد می‌داند.
آقای خامنه ای البته اون موضع همیشگی خودشون در مقاطع انتخابات رو تکرار کردن که خب از حضور پرشور هستش، ولی خب بعد نشانه هایی که شروع کردن بیان کردن مشخص بود که به کدوم سمت دارن صحبت میکنن. و از همه مهمترش این بود که خودشونو ملزم دونستن که در مقام وکیل مدافع دولت آقای احمدی نژاد در مقابل اتهامات مربوط به سوء مدیریت به ویژه در زمینه اقتصاد پاسخگو باشن.
اشاره پایانی حسین باستانی به آن بخش از سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران بود که آیت الله علی خامنه ای به رد انتقادهای برخی نامزدها پرداخت.
توجه داشته باشند نامزدهای محترم، تخریب نکنند اذهان عمومی را. این همه نسبت خلاف دادن به این و اون، خب این تخریب کننده اذهان مردم است. واقعیت هم ندارد، خلاف واقع هم هست. بنده که از همه این آقایون اوضاع کشور رو بیشتر میدونم، بهتر خبر دارم، میدونم بسیاری از این مطالبی که درباره وضع کشور و وضع اقتصاد و وضع اینها میگن به عنوان انتقاد، میدونم خلاف واقع، اشتباه میکنن.
حسین باستانی اما وجود نشانه ها دال بر تمایل آیت الله علی خامنه ای به انتخاب دوباره محمود احمدی نژاد را تنها محدود به سخنان روز سه‌شنبه او نمی داند.
نکته دیگر هستش که نمایندگان ولی فقیه، چون به هر حال اونها مواضعشون باید بازتابی از موضع رهبر باشه، و وقتی که اونها تقریبا به صورت یک پارچه پشت آقای احمدی نژاد هستن، حتی نمایندگان ولی فقیه در سپاه پاسداران که منع قانونی داره این دستگاه نظامی از ورود به مسائل انتخاباتی، میبینیم حتی در اونجا هم نمایندگان ولی فقیه دارن از آقای احمدی نژاد دستمن حمایت میکنن. این هم یک نشان دیگری هستش که نشون میده که موضع انتخاباتی آقای خامنه‌ای کجاست.
نامزدهای اصلاح طلب پیش از این نگرانی خود را از دخالت نهادهایی چون شورای نگهبان، سپاه پاسداران، بسیج و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که همگی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران اداره می شوند ابراز کرده اند.
بعد از روزنگار انتخاباتی از علیرضا کرمانی گزارشی داریم درباره نگاه رسانه‌های خارجی به آزادی رکسانا صابری. رکسانا صابری روز دوشنبه و پس از آنکه دادگاه تجدید نظر مدت محکومیت او را از 8 سال زندان تعزیری به 2 سال حبس تعلیقی کاهش داد، پس از 3 ماه از زندان اوین آزاد شد. خانم صابری به اتهام جاسوسی برای آمریکا به 8 سال زندان محکوم شده بود، اتهامی که واشنگتن آن را بی اساس خواند. آزادی خانم صابری در رسانه‌های بین المللی هم بازتاب گسترده یافت. الهه روانشاد چکیده ای را از آنچه چند روزنامه بین المللی در این باره نوشتند توضیح می دهد. روزنامه گاردین از قول رضا صابری و آکیکو صابری پدر و مادر رکسانا می نویسد که آنها می خواهند هرچه زودتر دخترشان را به خانه خود در ایالت داکوتای شمالی بازگردانند. پدر رکسانا از زمان آگاهی از بازداشت او تا کنون همواره بر این مسئله که اتهامات علیه دخترش بی پایه و اساس است اصرار ورزیده بود. ماه گذشته محمود احمدی نژاد با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار برخورداری رکسانا از تمامی حقوق قانونی خود شد. گاردین می نویسد که برخی از وبسایت‌های ایرانی روز دوشنبه آزادی رکسانا را در ارتباط با این نامه دانسته، اما همزمان نوشتند که ایران بازنده شد. گاردین از قول سایت تابناک می نویسد که چگونه ممکن است پس از چند گفته خشمناک اوباما و کلینتون که به دنبال لبخندهای سیاست مدارانهشان ابراز شد، رکسانا صابری به ناگهان از جاسوس به یک شهروند آزاد بدل شود، در حالی که دیپلمات‌های ایرانی هنوز در عراق گرفتارند. این روزنامه در ادامه خاطر نشان می کند که همه سرنوشتی چنین خوش نداشتند و می افزاید آزار و بازداشت بلاگرها، روزنامه نگاران و فعالان در ایران در حالی ادامه دارد که اغلب آنها نه تابعیت دوگانه دارند و نه از حمایت و تبلیغات بین المللی برخوردار می شوند. و اما روزنامه تایمز از قول کارشناسان مسائل ایران می نویسد که حکم دادگاه تجدید نظر به وضوح سیاسی بود. علی انصاری، پروفسور تاریخ ایران در دانشگاه سان اندروز، به روزنامه تایمز می گوید که فکر می کند آنها متوجه شدند که این مسئله هم مشکلی دیگر بر مشکلات موجود می افزاید و بهتر است آن را حل کرد. و بالاخره روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی تحلیلی از ایران و آمریکا می نویسد که مقامات آمریکایی می گویند که عملکرد ایران در مورد پرونده رکسانا صابری نشان از عمیق‌تر شدن شکاف میان رهبران ایران بر سر نوع برخورد و واکنش به پیشنهاد باراک اوباما در حل و فصل اختلافات دو کشور دارد. از سوی دیگر نیویورک تایمز با اشاره به نزدیک بودن انتخابات و نامه محمود احمدی نژاد به رئیس قوه قضاییه که اولین در نوع خود در 4 سال ریاست جمهوری او بوده می نویسد، تحلیلگرانی که این روزنامه نظر آنها را جویا شده است می گویند اگر احمدی نژاد گفتگوها با آمریکا را قبل از انتخابات به پیش برد، مسلماً کمکی برای او به حساب می آید.
نیویورک تایمز می نویسد پاره از تحلیلگران اما با آمریکا هشدار می دهند که چندان هم نباید در پی این تصمیم ایران در مورد این کشور آسوده خاطر باشد. عباس میلانی رئیس مطالعات ایران در دانشگاه استنفورد به نیویورک تایمز می گوید آنها رکسانا صابری را تا لبه پرتگاه اختلال عصبی پیش بردند که نشان از مشکلاتی است که دولت اوباما در مذاکره با رژیمی دارد که جان شهروندانش را این چنین کم ارزش می انگارد.
آزادی رکسانا صابری از نگاه رسانه‌های بین‌المللی در گزارشی از الهه روانشاد می‌شنیدیم. عبدالعلی مددزاده پدر شبنم و فرزاد مددزاده در نامه‌ای که به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه نوشته خواستار رسیدگی به وضعه دو فرزندش و آزادی آنها شده است. او میگوید بیش از 80 روز است که از دخترش شبنم دانشجوی دانشگاه تربیت معلم و فرزاد پسرش که هر دو در بازداشت به سر میبرند بیخبر است. در گفتگویی که با آقای مددزاده دارم علت نوشتن این نامه را از او میپرسم. عبدالعلی مددزاده:
80 روزی که بچه های ما رو گرفتن، ستاره سیدا نکردیم، بعد ستاره سیدا کردیم، بعد هر هفته میریم ملاقات نداریم، تلفن اولاش نزدم. هر کسی که پارتی داره بچهش آزاد میکنه، پدر رخصان صابری بیاد دخترش آزاد کنه ببره. ما کسی رو نداشتیم که جلو بیفته بره این کارا رو بکنه. با وکیلمون میرفتیم، جواب وکیلی نمیدادن، نمیذاشتن بریم بالا، نمیذاشتن قاضی رو ببینیم. هفته چه بار میرفتم دادگاه ولی اجازه نمیدادن قاضی رو ببینم. مجبور شدم که این نامه رو بنویسم، که بنویسم ببینم آیا رسم جمهوری اسلامی اینه که ما جمهوری اسلامی هستیم، جمهوری زندگی میکنیم، اسلام زندگی میکنیم، ما باید فرزندمون 80 روز نبینیم.
آقای مددزاده تلفن داشتین از شبنم؟
از شبنم 4 بار تو این 80 روز تلفن داشتم.
چی گفته تو تلفناش؟
هیچ، فقط سلامتی میگفت، چیزی نمیگفت. فرزادم دوبار زنگ زده بود دیگه، بعدها زنگ نزد. البته اونم با فشار خودمون که زنگ میزدیم یا میرفتیم اونجا یه دو دقیقه یه دقیقه زنگ میزدن.
میشه توضیح بدین که چطور شد شبنما گرفتن؟
اول اسمن شبنم از دانشگاه میاد بیرون میگیرن.
توی خیابون؟
تو خیابون. اونایی که گرفتن وادار میکنن شبنم به فرزاد زنگ میزنن که من پاسگاهم، بیا منو ببر. من میره اونجا فرزاد... اونم میگیرن.
فرزاد هم دانشجو بوده؟
نه، فرزاد یه ماشین داشت کرایه کار میکرد برای خرج خواهرش، برای خرج ما. داخل سنمون گذاشته، کار نداریم، بیکاریم، مادرش هم و من خودم. یه کار میکرد برای ما، روزانه یه چیزی در میآورد. حالا اونم که گرفتن.
شما الان تو تبریز هستین داریم با من صحبت میکنین؟
بله، الان من تو خونم تبریزم.
هر هفته به خاطر بچه‌ها میرین تهران؟
به خاطر بچه‌ها هر هفته میرم تهران. همون امروز توب رسیدم خونم. دیروز با وکیل رفتیم دادگاه، پیش قاضی رفتیم، تونستیم قاضی رو ببینیم. صبح 3 امنیت. حالا وعده داده که روزی شنبه بیایید، ببینیم روزی شنبه بریم ببینیم ان شاءالله چه خبره.
اتهامی برای شبنم ذکر نکردن؟
اصلا اتهام به ما ابلاغ نشدن. هنوز وکالت بچه‌ها رو اون دادگاه امضا نکرده که بره بچه‌ها رو ببینه.
شما الان برای سلامت بچه‌ها نگرانید؟
حتمی نگرانیم، حتمی. به خاطر اینکه شبنم در روز پیش یه دو دقیقه صحبت کرده، دو بار اینجوری صحبت کرده، ولی فرزاد که اصلا صحبت نکرده خیلی نگرانیم. چرا نمیذارن صحبت نمیکنی؟ خبر نداریم.
آقای مرزاده وقتی که شبنم صحبت میکنه با شما لحن حرف زدنش چیه یا چه چیزایی میگه؟
لحن حرف زدنش اینه که اون میخواد ما رو متقاعد کنه که نگران نباشید. اون حرفش اینه، میگه بابا نیای زندان. میگم بابا من نمیتونم، اگه نیام زندان هر هفته میام اونجا چیکار میکنم؟ مثل اینکه یه گول بو میکنم، من بوتونو میکشم، میام اونجا یه مدت که چی باشه شما هم بدونید که من اومدم.
ولی خودشونو که نمیبینیم.
نخیر، فقط از ظهر تا یک بعد از ظهر اونجا یا لباسی یه پولی سفارش میدیم، میبرم میدن که اونا بدونن که ما ننشستیم، بالاخره دنبال اینا هستیم میایم بالاخره.
پدر و مادر شبنم و فرزاد مددزاده بیش از 80 روز است از فرزندانشان بیخبرند. با پدر آنها عبدالعلی مددزاده گفتگو میکردم. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز سه‌شنبه صاحبان 18 کرسی خالی خود را به شیوه رأی‌گیری تعیین خواهد کرد. پس از بالا گرفتن انتقادها از کمیسیون حقوق بشر در سال 2006 میلادی، این شورا جایگزین کمیسیون پیشین شد. با این حال عملکرد این کمیسیون تازه تأسیس هم از سوی بسیاری از نهادها و فعالان حقوق بشری در جهان مورد انتقاد بسیار قرار دارد. مهرداد سپهری درباره ساختار و عملکرد این نهاد مهم سازمان ملل با دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان ساکن پاریس گفتگو کرده و نخست علت شکلگیری این کمیسیون را جویا شده است. عبدالکریم لاهیجی:
تفاوتی که شورای حقوق بشر با کمیسیون حقوق بشر کرده به خصوص در دو موضوع. نخست این که برخلاف کمیسیون حقوق بشر الان مجمع عمومی است که اعضای شورا را انتخاب میکنه. البته باید توجه داشته باشید که مجمع عمومی هم باید ترکیب قاره‌ای شورا رو در نظر بگیره، یعنی اون قاره‌ای که بیشترین جمعیت رو داره، تعداد اعضای اون قاره بیشتره که قاره آسیا که 11 عضو داره.
آقای دکتر لاهیجی، همین موضوع مورد انتقاد بسیار از منتقدین شورای حقوق بشر قرار گرفته و معتقدند که همین دادن یک سهمیه به مناطق جغرافیایی مختلف باعث میشه که اون کسایی که بایستی عضو این شورا باشند الزاماً کسایی نیستند که بیشترین صیانت رو از حقوق بشر کردند.
ببینید، اگر از نظر کارنامه حقوق بشری این کشورها نگاه کنیم ایراد درستی است، ولی با توجه به چارچوب سازمان ملل این ایراد از نظر حقوقی درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه هر کشوری در سازمان ملل یک حق رأی داره و هر کشوری میتواند به استثنای شورای امنیت در تمام نهادهای سازمان ملل عضویت داشته باشه. بنابراین نمیتوان هیچ کشوری را از این حق منع کرد.
نکته ای که در همون سال 2006 در زمان تشکیل شورای حقوق بشر مطرح شد این بود که گفته شد برای نخستین بار کشورها موافقت کردند که سوابق حقوق بشری اعضا رو هم در زمان انتخابات مورد بررسی قرار بدن، اما منتقدین معتقدند که این موضوع کاملا مخفول مونده.
ببینید، این به این صورتی که چون در مورد بعضی از کشورها بوده که من هم در اجلاس شورا حاضر و ناظر بودم و دیدم به چه صورته. مسئله فقط به این صورت در اومده که عضویت در شورا مانع از این نمیشه که اون کشور بتونه از نفوذش استفاده بکنه، کاری که سالها چین میکرده مثلا یا روسیه میکرده، و نگذاره وضعیت حقوق بشر اون کشور مورد رسیدگی قرار بگیره. یکی از نتایجی که عضویت عربستان سعودی که در وادی عمرو واقعا مضحک بود که عربستان سعودی عضو شورای حقوق بشر بشه، ولی یکی از تعهداتی که عربستان سعودی کرده بود این بود که با نهادهای حقوق بشر سازمان ملل همکاری کنه. برای نخستین بار هم طی 2 سال گذشته 2 بار گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل تونستند به عربستان سعودی برند و اونجا در حال تحقیقاتی رو انجام بدن.
بعد از 3 سال کارنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل رو شما چطور بررسی میکنید، چطور ارزیابی میکنید؟
این کارنامه به نظر ما منفی، فوق‌العاده هم ما نسبت بهش انتقاد داریم، ولی موافق تعطیل شورای حقوق بشر هم نیستیم و این فقط نظر ما مدافعان حقوق بشر نبود. منتها باید تغییرات بیشتری در چه ساختار این شورا و چه چگونگی کار این شورا داده بشه، به خصوص به نهادهای جامعه مدنی که سازمانهای دفاع از حقوق بشر هستند، اجازه بحث و تحقیق و بررسی بیشتر داده بشه تا واقعا شورای حقوق بشر یک نهاد به تمام معنی حقوق بشری تبدیل بشه.
عبدالکریم لاهیجی از شورای حقوق بشر سازمان ملل با مهرداد سپهری گفتگو می کرد. مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید. همزمان با بالا گرفتن تنش‌ها در افغانستان و همچنین انتقاد دولت افغان از کشته شدن ده‌ها غیر نظامی در حمله نیروهای آمریکایی، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که ژنرال دیوید مک‌کیرنان فرمانده کل نیروهایش در منطقه تعویض خواهد شد. این آخرین نمونه از اقدامات باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای بازگرداندن ثبات امنیتی به افغانستان به شمار می‌رود. اکبر عیازی رئیس بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به نیوشا بغراتی از رادیو فردا میگوید یکی از دلایل تعویض ژنرال مک‌کیرنان شاید این باشد که او متخصص جنگ‌های متعارف است، در صورتی که جنگ افغانستان جنگ غیر متقارن و غیر متعارف به شمار می‌رود. اکبر عیازی در پراگ:
تأثیر از رو زودتر نمیتونیم بفهمیم، ولی یکی از علتهایی که اینها گفتن که جنرال مک‌کیرنان رو عوض میکنن این است که مکرنن متخصص جنگ های تعارفی است و جنگ افغانستان جنگ تعارفی نیست، جنگ گوریلایی است و در اونجا موفقیت بیشتر شاید نداشت و به نتیجه بیشتر خوبتر نرسیده بود. دیگه اینکه فکر میکنم یکم علت عوض نمودن جنرال مکرنن استراتژی جدید آمریکا باشه، که در استراتژی جدید آمریکا اینها خواستن 17 تا 20 هزار عساکر دیگه بفرستن و یکی از علتهایی که اینها میخوان بفرستن این است که وقتی یک محله را از طالبا میگیرن او رو نه تنها اونو بگیرن بلی نگهش دارن. در این جنرال جدیدی که میاد تخصصش بیشتر و در این مهارت داره و تجربه کافی داره.
به نظر شما اساساً تا چه حد تعویض یا تغییر استراتژی آمریکا در افغانستان میتونه مؤثر باشه و در واقع تغییر و تحول در افغانستان چقدر بستگی داره به تغییر استراتژی آمریکا و چقدر بستگی داره به تحولات داخلی خود افغانستان، گروه‌های داخل کشور، دولت خود افغانستان و اقدامات داخلی؟
خب شما ببینید وضع افغانستان سه بُعد داره. یک بُعد داخلیش است که حکومت افغانستان است، مردم افغانستان است و طالبان است. بُعد دومی از این بُعد همسایه هاست، کشورهای همسایه، نفوذ آنها، نفوذ ایران است، نفوذ پاکستان است، نفوذ هندوستان است و کشورهای حتی آسیای میانه است و دیگه بُعد بین المللی که در اون آمریکا هم شامل است. خب استراتژی جدید از صفحه که دیده میشه استراتژی خوب معلوم میشه، ولی هنوز پیاده نشده. این یک ماه شده استراتژی اعلان شده، این که نتیجه میده با این همه عوامل ارتباط میگیره که آیا همسایه‌های کشور افغانستان، ایران، پاکستان در این مورد تا چه حد همکاری میکنن، کشورهای دیگه‌ای که در منطقه هستن چه همکاری میکنن و دیگه اینکه حکومت افغانستان باید یک حکومت قوی و باشه که اون بتونه در عملی نمودن استراتژی یک کمک کرده بتونه. ولی اگر حکومت افغانستان نتونه که جلوگیری این همه فساد و اداری و این همه مشکلاتی که کشور با مردم با مواجه است و وظیفه حکومت افغانستان او را نتونه حل کنه، گمان نکنم استراتژی به این نتیجه برسه. این استراتژی با تمام ابعادی که در منطقه اساسین سه بعدی که من گفتم باید که با هم هماهنگ شود با استراتژی به نتیجه انشالله خواهد رسید و با اینکه امریکا تلاش داره با ایران دوستی کنه، اگر این ارتباط با ایران برقرار گردد این خودش به مسئله افغانستان هم کمک میکنه.
اکبر عیازی و ثبات امنیتی در افغانستان در گفتگوی با نیوشا بقراطی. و اکنون با فریبرز غریب به جهان ورزش میرویم.
رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد مربیان متخلف فوتبال در صورت اثبات شدن جرمشان تا پایان عمر از مربیگری محروم خواهند شد. مشتبه شریفی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس در توضیح بیشتری در این مورد اظهار داشت: ما طی چند روز گذشته تحقیقات زیادی را درباره دوپینگ، سوءاستفاده‌های مالی و دلالی آغاز کردیم و در صورت اثبات جرم سرمربیان آنها را برای همیشه از کار در فوتبال ایران محروم خواهیم کرد. پایان نقد قول. رئیس کمیته انضباطی فدراسیون همچنین از تمام بازیکنان، اعضای کادر فنی و همه اهالی فوتبال که از سوء جریانات مالی اطلاع دارند خواست تا اطلاعات خود را در اختیار این کمیته قرار دهند. مرحله مقدماتی 20مین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا از امروز در شهر جاکارتا در اندونزی آغاز شد. 10 تیم برتر باشگاهی از قاره آسیا در دو گروه 5 تیمی در این بازی‌ها شرکت دارند. تیم بسکتبال مهرام قهرمان باشگاه‌های ایران به نمایندگی از این کشور در این رقابت‌ها حضور دارد. طبق برنامه مهرام در اولین دیدار خود در این بازی‌ها فردا چهارشنبه به مسافه نماینده باشگاه‌های فیلیپین می‌رود. هفته 32 رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای 1 آلمان امشب آغاز می‌شود. طبق برنامه امشب 4 بازی در دستور کار است که طی آنها 3 تیم صدر جدول به مسافه حریفان خود می‌روند. وولفسبورگ پرچمدار این بازی‌ها امشب در ورزشگاه خانگی‌اش در یک نبرد سخت بورسیا دورتموند را پیش رو دارد. بایر مونیخ تیم دوم جدول در آرنا آلیانز شهر مونیخ پذیرای بایر لورکوزن است و هرتا برلین تیم سوم هم به میهمانی کلن می‌رود. در دیگر بازی امشب کارسوه تیم فانوس به دست انتهای جدول از هانوفر پذیرایی می‌کند. و در آخرین بازی از هفته 36 لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب نیوکاسل با پیروزی 3-1 در برابر میدلزبرو خود را از جمع تیم‌های فانوس به دسته ته جدول نجات داد و به رده 17 صعود کرد. سه تیم هال سیتی، میدلزبرو و وست برونویچ تیم‌های فانوس به دست انتهای جدول هستند. تیم منچستر یونایتد هم با 83 امتیاز در صدر جدول ایستاده و اگر در دیدار معوقه خود چهارشنبه شب در برابر ویگان آتلتیک پیروز شود، شانس قهرمانی خود را در فصل جاری افزایش خواهد داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با این گزارش به پایان بخش اول مجله خبری شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. با ما و با رادیو فردا همچنان بمانید.
این رادیو فرداست.
به نیمه دوم مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا خوش آمدید. هم شما که تازه به ما پیوسته اید و هم شما که از آغاز این مجله با ما بوده اید. در این بخش همچنان که گفتم، برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا را خواهید شنید که برنامه ایست از جان خاکزاد. پس از مروری بر خلاصه خبرها تا این ساعت از همکارم محمد زرقامی.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز در شهر سنندج در استان کردستان سخنرانی کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران ضمن دعوت از مردم برای شرکت وسیع در انتخابات ریاست جمهوری گفت که حضور مردم نظام را تحکیم و دشمنان را مأیوس می‌کند. او افزود مردم باید کسی را انتخاب کنند که محبوب و ساده زیست است و با اسراف مبارزه می‌کند. آیت الله خامنه‌ای با انتقاد از نامزدهای انتخاباتی آنها را به بی صداقتی و تخریب اذهان عمومی متهم کرد. انتخابات ریاست جمهوری در ایران 22 خرداد ماه برگزار خواهد شد. در خبر دیگر، این بار درباره رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی. خانم صابری یک روز پس از آزادیش از زندان اوین در گفتگویی با خبرنگاران گفت که فعلا برنامه‌ای برای آینده ندارد و تنها می‌خواهد استراحت کند. او افزود که از آزادیش و از بودن در کنار والدینش بسیار خوشحال است و مایل است از همه کسانی که برای آزادیش تلاش کردند تشکر کند. رکسانا صابری پیشتر به جرم جاسوسی برای ایالات متحده آمریکا به 8 زندان تعزیری محکوم شده بود که این میزان در دادگاه تجدید نظر به 2 حبس تعلیقی کاهش یافت. در افغانستان گزارش‌ها حاکی است که در حمله طالبان به شماری از ساختمان‌های دولتی در خوست در شرق این کشور 6 کشته شدند. گزارش‌ها درباره اینکه این افراد وارد این ساختمان‌ها شدند یا از بیرون به آنها حمله کردند زد و نقیض است. به گفته یکی از پزشکان بیمارستان محل، چند سرباز و غیر نظامی در میان کشته شدگان و مجروحان هستند. و باز هم در افغانستان دست کم 90 دانش آموز دختر پس از آنکه مدرسه ایشان با نوعی گاز مورد حمله قرار گرفت به بیمارستان منتقل شدند. این سومین مدرسه ای است که در روزهای اخیر در شمال کابل هدف چنین حمله‌ای قرار گرفته است. سخنگوی وزارت کشور افغانستان میگوید اکثر 94 نفری که در دبستان قزاق در ولایت کاپیسا مسموم شدند دانش آموز هستند و شماری از معلمان و محافظان نیز مسموم شدند. دو حمله پیشین نیز در 2 دخترانه در نزدیکی شهر چاریکار در شمال کابل روی داده است. اما پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک های جهان امروز در دومین روز سفرش به خاورمیانه از اماکن مقدس مسیحی، یهودی و اسلامی در بیت المقدس یا اورشلیم دیدار کرد. پاپ در کنار دیوار ندبه، یکی از مقدس‌ترین اماکن یهودیان، به دعا و مناجات پرداخت. او پیشتر از مسجد قبة الصخره، یکی از مقدس‌ترین اماکن مسلمانان، در حالی که مفتی اعظم بیت المقدس او را همراهی می‌کرد، دیدن کرده بود. این برای اولین بار است که یک پاپ وارد مسجد قبة الصخره می شود. قرار است پاپ امروز همچنین به مکانی که گفته می شود عیسی مسیح آخرین شام قبل از مصلوب شدن را با حواریونش در آنجا خورد برود و سپس دعای نماز جماعت را برای هزاران تن از حاضران بخواند. یکی از نگهبانان یک اردوگاه نازی ها به اتهام مشارکت در قتل هزاران یهودی امروز سه‌شنبه برای محاکمه از آمریکا به آلمان فرستاده شد. جان دمیان یوک که اصلاً اوکراینی است متهم است که در جنگ جهانی دوم در کشتار 29,000 یهودی در اردوگاه کار اجباری نازی‌ها دست داشته است. او که 89 سال دارد قرار است امروز برای تفهیم اتهام در دادگاه حاضر شود. او پس از آن به زندانی در مونیخ در جنوب آلمان منتقل می‌شود تا تحت معاینات پزشکی قرار بگیرد. او کلیه اتهام‌ها را رد می‌کند و علیه صدور حکم اخراجش از آمریکا نیز به دادگاه تجدید نظر شکایت کرده که این حکم از سوی دادگاه رد شده است. و ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه برای گفتگو با سیاستمداران بلندپایه ژاپن و مقام‌های تجاری آن کشور وارد توکیو شد. آقای پوتین با همتای ژاپنیش تارو آسو برای گسترش مناسبات تجاری دو کشور مذاکره خواهد کرد. قرار است دو کشور توافقنامه‌هایی در زمینه‌های نفت و انرژی هسته‌ای امضا کنند. دو کشور پس از پایان جنگ جهانی دوم به دلیل مناقشه بر سر جزایری که ژاپن آنها را محدوده‌های شمالی خود و روسیه جزایر کوریل می‌نامند، تاکنون با یکدیگر معاهده صلح امضا نکردند. این جزایر در سال 1945، 64 سال پیش، به اشغال اتحاد جماهیر شوروی پیشین درآمدند.
آخرین خبرها را از محمد زرقامی می شنیدید. این هم برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا، برنامه‌ای که جان خاکزاد آن را تهیه می کند.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز که سازنده برنامه صدای شما، صدای فردا هستید. در برنامه امروز من جان خاکزاد با شما خواهم بود. در برنامه امروز تلاش میکنیم اظهار نظر شما شنوندگان عزیز در مورد مسائل مختلف رو پخش کنیم.
صدای شما، صدای فرداست.
دوستان باید در اینجا یادآوری کنم مشکلی که داشتیم درباره دریافت پیامک های شما، این مشکل فنی رو حل کردیم و پیامک های شما دیگه به دست ما میرسه. همین اول برنامه شماره تلفن پیامک گیر رادیو فردا رو به آگاهی شما میرسونم. 20-403-874-150. تکرار میکنم 20-420-603-874-150. پیامک هاتونو برای ما بفرستید و در مورد مسائل مختلف، خبرهایی که از رادیو فردا میشنوید، مسائلی که در شهر و یا منطقهی که زندگی میکنید و با اونها رو به رو هستید، برای ما اسمس یا پیامک بفرستید تا ما پیامک های شما رو از رادیو برای دیگر شنوندگان بخونیم.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
20-420-603-874-150. شنوندهی در پیامکش گفته راجب انتخابات برنامه پخش کنید. دوست عزیز، برنامه هایی در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری هر روز از رادیو فردا پخش میشه و هرچه به تاریخ انتخابات نزدیک بشیم این برنامه ها گسترده تر و تعداد اونها بیشتر خواهد شد.
روزنگار انتخابات 1388
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
خواهد راد میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خوده.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
هفته شب در مجله شامگاهی، در مجله نیمه شب و هشت صبح در مجله بامدادی.
به زودی برنامه های موسیقی رادیو فردا با تحولی که به اونها دادیم برنامه‌های موسیقی رادیو فردا باز هم دچار تحول خواهد شد و برنامه‌های متنوع و شنیدنی و برنامه‌های زنده‌ای به موسیقی رادیو فردا اضافه خواهد شد که امیدواریم مورد پسند شما قرار گیرند.
صدای شما صدای فرداست.
برنامه رو با شنیدن صدای این شنونده دنبال کنیم.
من سیترالنگو هستم. میخواستم بگم که از آزادی خانم صابری خیلی 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 خوشحال شدم. تمام فامیل، تمام دوستانم خیلی خوشحال شدن. من از اولم میدونستیم که خانم صابری نمیتونه یه جاسوسی باشه، چون هر چیزی قاعده و قانونی داره. جاسوس باید قوی باشه، هیکلدار باشه، برای خودش 2-0-7 باشه. نه، خانم صابری از اولم جاسوس نبودن. ما خیلی خوشحالیم آزاد شدن خانم رکسانا، به آغوش خانواده برگشتن. ما هم خیلی شادی میکنیم خانم صابری رو آزاد کردن. خدا خیرشون بده.
واقعا این حکم خانم صابری مایه تأسف شد و من نمیدونم چطور ایشون خودشون اعتراف کردن که جاسوسی میکردن و الان یه حکم 8 ساله به آزادی منجر میشه.
سلام، سلمان هستم از هند زنگ میزنم. به نظر من آزادی رکسانا صابری 100% یه تبادل یا معامله‌ای بوده با دولت آمریکا و مطمئن باشید در قبال این آزادی ایران چیزی دریافت کرده و هیچ موقع طبق سابقه 30 ساله‌ای که از ایران داریم و با وجود این اوضاع امروز بدون دریافت چیزی ممکن نبود.
ببخشید، من بچه جوان هستم. خوشحالم که خانم رکسانا آزاد شد. ما همه خوشحالیم. خداحافظ.
دوستان، میدونید که ما پیام‌های شنوندگان رادیو فردا رو لابلای برنامه‌های خبری و در برنامه صدای شما صدای فردا پخش میکنیم و همیشه اعلام کردیم که اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً اظهار نظر رادیو فردا نیست و نظر شخصی شنوندگانه. گاهی اوقات برخی از شنوندگان ما طرفدار جمهوری اسلامی ایران هستند، برخی گله دارند از حکومت و برخی احتمالاً مخالف این حکومت هستند. ما در رادیو فردا تلاش میکنیم که اظهار نظر همه شنوندگان رادیو فردا رو با احترام به دیدگاه اونها از رادیو پخش کنیم. نظر هر شنونده برای رادیو فردا محترمه. با سپاس از همه شما.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، میرسیم به شنوندگانی که در مورد مسائل مختلف دیدگاه خودشون رو با ما و با شما در میان گذاشتن. در تماس با پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
به پیام های شنوندگان گوش میکنیم.
میخواستم بگم تو مملکت ما کار نیست. ای میگن رأی بدین ما اینا رو درست میکنیم، ولی تو مملکت ما بیکاریه. جوونا هم بیکارن، نمیتونن ازدواج بکنن، معتاد شدن، کراکی شدن، شیشه میکشن. نمیدونم کی باید اینا رو جواب بده. همینو میخواستم فقط بگم.
آقا 475 نفر خودش رو کاندید کردن، 471 نفر رو صلاحیت میشن، 4 نفر میمونه. بین 4 نفر هم ملت ایران میتونن هر کدوم دو شخص انتخاب بکنن. انتخاب شده این 4 نفر، هر کدومش هم هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. با تشکر، شنونده رادیو فردا.
میخواستم در مورد رئیس جمهور آقای احمدنژاد بگویم که دلسوزترین رئیس جمهور بوده. ایشون توانست که به افراد محروم برسد و کسانی که از کمیته امداد کمک میگرفتند پول اونها رو بیشتر کند. ایشون رئیس جمهور دلسوزی هستن، کسانی هستن که میخوان ایشون رو خراب کنن. ایشون رو اکثرا دوست دارن و دوست دارن دوباره رئیس جمهور شه و دلسوز مردم باشه. با تشکر.
سلام عرض میکنم، اصلاح طلب، نمیدونم اصولگرا، نمیدونم فلان، همه مردم رو سر کار گذاشتن و ملت هم همینطور هیچی نمیتونم بگم، ملت اینکه موندن، اینا هر کاری دلشون میخواد خودشون میکنن. چرا این سازمان ملل به داد ملت ایران نمیرسه؟ من فکر کنم همه دستا با هم یکیه. خدا حافظ.
این لایحه واقعا افتضاح. شاید مردم دوست داشته باشن دوتا زن بگیرن. من واقعا متاسفم.
زن اجازه داره که طلاق بگیره و به مرد اجازه نده که هر کاری که دلش میخواد بکنه. اگر زن در سر صفحه عقد به مرد خودش گفته باشه که تو اگه ازدواج کردی من طلاق میگیرم، زن حق طلاق داره. ولی در صورتی که اینا نگفته باشه، مرد میتونه چند تا زن بگیره و هیچ کس هیچ حرفی نمیتونه بزنه. من از استان اصفهان شهرستان چادگان تماس میگیرم. تشکر میکنم.
سلام، من داود هستم، از اصفهان تماس میگیرم. خواستم بگم که همونطور که اسلام حق زن رو آزاد کرده و زن اختیاراتی داره، حق مسلم زن اینه که ازدواج مجدد داشته باشه، همونطور که حق انتخاب رو برای مرد قرار داده. خدا نگه.
من کاری بیکارا خانواده اینا ندارم. من فقط میخواستم بگم با سلام، صحبت من در مورد راهنمایی و رانندگی بود که 5 عدد گواهینامه میخواد بده ارائه کنه به دست مردم. هر گواهینامه این بالا 100,000 تومان آب مخوره. ما این پول از کجا بیاریم؟ لطفاً پخش کنید. قبلا هم زنگ زده بودم. ناصرم از زاهدان. خدا حافظتون.
من از اصفهان زنگ میزنم. 30 سالم است. نتونستم ازدواج کنم. من راننده هستم. واسطه‌ام حقوق میگیرم هر ماهی. واسطه‌ام میشه چیکار کنم؟ میشه خونه صاف، میشه زنگ گرفت، میشه چیکار کنم؟ الان خودم معتاد هستم. چیکار کنم؟ هیچ فکرم حالی ماهره.
سلام، من علی هستم از سوئیس. میخواستم بگم که در مورد پناهنده‌های ایرانی هم اگه میشه صحبت بکنین، چون ما خیلی وقت تو سوئیس هستیم جواب ما نمیدن. اگه امکان داره در مورد کارشناساتون بگین در این مورد با ما حرف بزنن. مرسی.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید که در تماس با پیامگیر ما دیدگاه خودشون رو با ما و با شما در میان گذاشته بودند. دوستان، باز هم یادآوری میکنیم، اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا اظهار نظر شخصی اونهاست و الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
اینجا به پیامک چند شنونده گوش کنید. شنوندهی به نام بهنام پرسیده رادیو فردا از کدوم کشور پخش میشه؟ دوست عزیز، رادیو فردا از پراگ، پایتخت جمهوری چک برنامه پخش میکنه. میدونید که رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، مقرش در پایتخت جمهوری چک شهر پراگ و الان صدای ما رو از پراگ میشنوید. و شنونده دیگر از تبریز برای ما نوشته صداتون با پارازیت بیشتری همراه شده. در بخش فنی همکارانم در تلاشند تا راه حل‌هایی برای فرار از پارازیتی که روی امواج رادیو فردا میاندازند پیدا کنند.
صدای شما صدای فرداست.
اجازه بدید برنامه رو با شنیدن صدای این شنونده دنبال کنیم.
اگر که میخواید راز فردا به عنوان یه رادیوی بی‌طرف و قابل اعتماد همونجوری که باید باشه بین همه جا بیفته، همونجوری که جا افتاده و ادامه پیدا کنه، لطفاً به نظر من یعنی بهتره که نظرهایی که خیلی اکستریمیستن رو پخش نکنید. یعنی که من میدونم که نظر چنمنداز نظر رادیو فردا نیست، ولی وقتی که یه نفر زنگ میزنه کاملا این وره یا کاملا اون وره خطه، هر چقدر ما فکر کنیم که این نظر خود شخصه، همین که رادیو فردا داره پخشش میکنه به هر رو ما هم تاثیر میذاریم به عنوان شنونده. ما فکر میکنیم که اگر این یه ربطی هم به خود رادیو فردا داره، یعنی که به حال داره اینو پخشش میکنه، درسته که نظر شنونده هست. خیلی هم ممنون از همتون.
دوست عزیز، با سپاس از شما که به برنامه‌های رادیو فردا توجه دارید. دوستان، میدونید که ما پیام‌های شنوندگان رادیو فردا رو لابلای برنامه‌های خبری و در برنامه صدای شما صدای فردا پخش می‌کنیم و همیشه اعلام کردیم که اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً اظهار نظر رادیو فردا نیست و نظر شخصی شنوندگانه. به شنونده دیگری گوش میکنیم.
من میخواستم در مورد کارشناسانی که در برنامه های شما راجع به مسائل ایران صحبت میکنن یه مطلبی رو خدمتون عرض کنم. همین هست که فکر میکنم اگر کارشناسایی در برنامه شما شرکت کنن که یه مقدار حس وطن پرستی هم درشون وجود داشته باشه خیلی بهتره. من به هیچ وجه طرفدار حکومت ایران نیستم، ولی از اینکه ملت من ایرانیایی که هموطن من هستن تحت فشار و تحریم باشن اصلا خوشحال نیستم و لذت نمیبرم. ولی من برنامه رو از رادیو شما میشنیدم که یه آقای دکتری داشتن راجع به تحریم های ایران نظر میدادن که اینا بنزین ندارن، اینا دیزل ندارن، که واقعا من تعجب کردم. برای اینکه در نهایت هر تحریمی که بر علیه ایران اعمال بشه بر علیه ملت بیچاره است، برای اینکه دولت انقدر راههای فرار داره که این تحریما هیچ فشاری بهش نمیاره و در نهایت دولت ایران هیچ وقت به فکر مردم نبوده که بخواد از اینکه مردم تحت فشار باشن ناراحت باشه. در نهایت این تحریما فقط مردم رو تحت فشار قرار میده و ما ایرانی ها، چه کسایی که تو ایران زندگی میکنن چه کسایی تو خارج،
اصلا
نباید از این تحریم خوشحال
باشیم. دوستان، اظهار نظر این شنونده ارجمند رادیو فردا رو شنیدید. در برنامه های خبری رادیو فردا به مسائل مختلف از جمله مسائل اقتصادی میپردازیم. تحریم هایی که علیه جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد یا ایالات متحده آمریکا برقرار شده، طبیعتاً تأثیری بر وضع اقتصاد ایران داره و کارشناسان و یا صاحب نظرانی که ما با اونها مصاحبه میکنیم نظر خودشون رو درباره این تحریم ها بیان میکنند و اگر مسئله درباره تحریم ها از رادیو فردا میشنوید، تحلیلیه که یک کارشناس درباره تأثیرات تحریم ها بر اقتصاد ایران با شما در میان گذاشته و اگر تحریم ها به مردم ایران زیان میرسونه و یا به دولت زیان نمیرسونه، این مسئله‌ایه که شما شنوندگان عزیز باید قضاوت کنید و رادیو فردا تنها به پخش خبرها و اظهار نظر کارشناسان میپردازه.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، قرار بود سوال برنامه شما چه فکر میکنید موضوع بحث ما باشه. سلامت در انتخابات ریاست جمهوری در ایران رو چگونه میشه تأمین کرد؟ به صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم که در همین زمینه در رابطه با سلامت انتخابات ریاست جمهوری در ایران اظهار نظر خودشون رو روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردن. با هم میشنویم.
می‌خواستم بگم که درباره ریاست جمهوری وقتی رهبر هست ریاست جمهوری معنی نداره، با خودم معنی نداره. این هم میخوان مردم رو گیر میارن، رأی بدن، بعدشم خود رهبر یه نفر انتخاب میکنه. خیلی ممنون، خدا حافظ. من امیر هستم از خرمشهر.
من از اون زولیای فسا در استان فارس مدان تو بشم. انتخابات ایران همونطور که امام فرمودن بدون دخالت نظامی ها باشه، اگه سپاه و بسیر دخالت نکنن انتخابات 100% آزاد.
در جمهوری اسلامی حتی اگر سالمترین انتخابات دنیا هم برگزار شود بازم هیچ فایده ای ندارد، زیرا اولا کسانی که به ظاهر مردم آنها را انتخاب می کنند قبلا توسط شورای نگهبان انتخاب شده اند. انتخابات در جمهوری اسلامی نمایش رای گیری است برای مصرف خارجی.
درباره انتخابات جدید میخواستم بگم که اینا دروغ میگن. 30 ساله که به این ملت دروغ گفتن، دیگه حناشون پیش ما رنگی نداره. اینا همشون سرته یک کرباسن قربان. وقتی که انتخاب نشدن 1000 وعده و وعید میدن، وقتی هم که انتخاب شدن همه چی رو فراموش میکنن، دوباره ملت رو به قول و زنجیر میکشن، بالای دار میبرن، دختره مردم و بیچاره، زنه مردم و بیچاره زندان میکنن. باور نکنی حرفا اینا رو، اینا دروغ میگن، دیگه ارزی ندارن.
ما که از احمدی نژاد خیر ندیدیم. ببینیم این بعدیاش میخوام چیکار بکنم، هرچند میدونیم یه چیزی در حد اونم. نادرم از ملاسانه.
آقایونی که میفرمایند در انتخابات شرکت نکنید و یا انتخابات ایران نمایشی و فرمایشی بوده، به حمدالله که 30 سال مملکت ما توسط همین انتخابات و آرای مردمی به خوبی پابرجا بوده و به راه خودش تا حالا ادامه داده و ادامه هم خواهد داد. با تشکر، میرزا هستم از گلپایگان.
به نظر من برای برگزاری انتخابات رئیس جمهوری امسال باید سازمان‌های بین‌المللی در این امر نظارت داشته باشند تا حداقل تعداد شرکت کنندگان در انتخابات تخمین زده شود. محمود شریفی هستم از استان فارس.
نظر برخی از شنوندگان رادیو فردا رو درباره انتخابات ریاست جمهوری در ایران شنیدید. تلاش خواهیم کرد در برنامه هفته آینده موضوع بحث آزاد رو به انتخابات ریاست جمهوری در ایران اختصاص بدیم و از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنیم برای شرکت در بحث آزاد برنامه صدای شما، صدای فردا، با ما تماس بگیرید. میدونید که در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز از 3 طریق میتوانید با ما در تماس باشید. از طریق پیامگیر 20420221124113. تکرار میکنم 20420221124113. از طریق پیامکگیر رادیو فردا 20420-603-874-150. تکرار میکنم 20420-603-874-150. و از طریق ایمیل info@radiofarda.com. به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم که منو در تهیه و ارائه این برنامه یاری دادند و همینطور میرویز کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد، ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
صدای شما صدای فرداست. به پایان برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا رسیده ایم. برنامه‌ای که جان خاکزاد تهیه کرده بود. به پایان این مجله خبری شامگاهی و ساعت 8 شب هم نزدیک می شویم. اما یادتان نرود که نظرها و پیشنهادهایتان را با رادیو فردا در میان بگذارید.
می توانید با ما با روش های گوناگون تماس بگیرید. همانطور که ژان خاکزاد در صدای شما صدای فردا گفت، می توانید با ایمیل، با پیامگیر رادیو فردا، با پیامگیر رادیو فردا با ما تماس بگیرید و البته در وبسایت هم می توانید برنامه های رادیو فردا را هم بشنوید و هم گزارش های بیشتری بخوانید. البته اگر به سراغ وبسایت رادیو فردا می روید، فیلتر شکن را فراموش نکنید. فیلتر شکن امروز بزرگپور.com. تکرار میکنم، بزرگپور bozorgpoor.com. در اینجا من با شما خدا نگهدار میگویم، اما رادیو فردا همچنان با شما میماند با موسیقی و نکته های شنیدنی و با خبرهایی که تا لحظاتی دیگر از همکارم مهین گرجی خواهید شنید. شبتان خوش و آرام و فردایتان